قال الله الحكيم في كتابه الكريم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن دومین شب این محفل مقدس و شب جمعه و تعلق دارد به وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم به پیشگاه با عظمت آن بزرگوار و عزت و عظمت شیعیان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع بحثی که برای این محفل مقدس در نظر گرفته شد و دیشب اولین بخش اون رو تقدیم محضرتون کردم، مسئله ارزش‌های خانواده بود و عظمتی که مسئله خانواده در اسلام دارد. شاید اگر از من سوال کنند چرا موضوع خانواده را انتخاب کردی، بتونم در جواب بگم که متاسفانه امروز ما در جامعه زندگی می کنیم که مسئله خانواده به عنوان یک پایگاه در معرض آسیب‌های بسیار زیادی قرار گرفته است. دشمنان گوناگونی، اعم از دشمنان داخلی و خارجی، مادی و غیر مادی، دست به دست هم داده‌اند و با تمام وجود برای خراب کردن این نظام ارزشمند دارند کوشش می‌کنند. روی همین جهت ما میباید یه بنیان و اساسی رو بریزیم که بتواند بار سنگینی که خدا بر دوش او گذاشته را تحمل کند. همانطوری که شما وقتی میخواهی یک بنای عظیم رو بسازی، به تعبیر گذشته و قدیمی، ریشه و اصل یا پی را محکم می کنی و به تعبیر امروزی ها فونداسیون را سعی می کنی مطابق با اون فشاری که بناست روی این زمین وارد بشه محکم و قدرتمند بریزی. یه بنا اگرچه زمان زیادی ممکنه نخواد دوام بیاره، اما واقعیت اینه که امروز برای ما ثابت شده است که خانه های محکم در برابر حوادث میتونن مقاوم باشن. مسئله سیل، زلزله و حوادث غیر مترتبه ای که به وجود میاد، اگر یه خانواده ای اساس و ریشه محکمی نداشته باشد و یه خانه ای بنای او بنای محکم نباشه، همه چیز رو در هم میکوبه. واقعیت اینه که امروز عوامل و ابزار بسیاری به کار گرفته شده است و داره با تمام قدرت تهدید میکنه خانواده ها را. در خانواده های غیر مذهبی ما یه مشکلاتی داریم و در خانواده های مذهبی یه مشکلات دیگری. خانواده های غیر مذهبی هر مشکلی دارن، ما هیچ دلیلی بر این که بخوایم در صدد رفع مشکل اونها دیگه بر بیایم نداریم. چرا؟ دلایلی که میگم خوب دقت بفرمایید، چون وقتی خود اونها دلشون به حال خودشون نمیسوزد و مبنایی که در زندگی گذاشتن یه مبنای غیر دینی، بنابراین دیگه دلیلی نداره که ما دلسوزی های بیش از حد بکنیم و بشیم دایه های دلسوزتر از مادر. خدا به پیغمبر بزرگوارش می فرماید سماء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه ادعی واقعا براشون مهم نیست که شما اونها را از خطر بترسانید یا بی تفاوت از کنار اونها بگذرید. اینها اهل ایمان نیستند و براشون اهمیتی نداره که خانواده اونها در معرض خطر قرار بگیرد. مثل اینه که اعلام کنن در دقایق دیگه، ساعت دیگه آتش فشان میشه و یه عده هم پایین این کوه آتش فشان باشن، اعلام خطر را هم بشنون ولی بگن که انشاءالله مواد مذاب از اون ور میریزه، از این ور نمیریزن. شاید اینا دروغو میگن، از کجا معلوم که آتش فشان بشود؟ ما تو خانمون نشستیم تکان نمیخوریم. خب نتیجه چی میشه؟ اگر آتش فشان شد مسلماً این خانواده نابود خواهد شد، هیچ تردیدی درش نداره. ما تو جامعه خودمون، حداقل در ایران خودمون رو دارم میگم، به این نتیجه رسیدیم که بسیارن خانواده هایی که سلام به هیچ وجه دلسوزی برای اونها دیگه فایده ای ندارن. بعضیشون میگن ما عقلمون به کار خودمون میرسن. خب شایدم راست میگن، بگذار اون عقل ناقصی که دارن و فکر میکنن با او میتونن مشکلات خودشون رو حل کنن حاکم بر زندگیشون باشه. یه جوان تو یک خانواده بیدین بیبندوباری میکند، بیعفتی میکنه، دنبال گناه میره، مشروب میخورد، جنایت میکنه، فساد میکنه، پدر و مادر براشون اهمیتی ندارد که حتی این به اعتیاد و آدمکشی هم رو بیارد. اما جامعه و مردم یه خانواده هایی هم درش هست که ما اصطلاحا میگیم خانواده های دینی، خانواده های مذهبی. من در این زمینه بیشتر دلم میخواد با هم صحبت کنیم، چون فکر میکنم که اکثریت قریب به اتفاق خانواده های ایران مردمی هستند معتقد، دین دارن، واقعا علاقمند به دینن. خب اینجا ما اگر بخوایم موشکافانه وارد بشیم باید مثل یک جراح عمل کنیم. روی این جهت اول من یه ترسیم و تصویر میارم و میگم مشکل کجاست، بعد در صدد رفع مشکل برمیارم. از خودم شروع میکنم چون نکته های ظریفی دارم که دلم میخواد بهش اهمیت بدن، مخصوصا سرورانی که در مجلس من هستن، هم خواهران هم برادران. یه زمانی من 18 سالم بیشتر نبود، پدر ما اصرار داشتن به این که من باید ازدواج بکنم. من مونده بودم که چرا ایشون اینقدر اصرار دارد و در مورد برادر بزرگتر من هم اینا همین کار رو کردن و زود ایشون رو ازدواجش رو فراهم کردن و زنش دادن. دیدم در مورد من هم یک چنین بینشی هست. از ایشون سوالی کردم، پرسیدم چرا شما این اصرار رو دارید که من زود ازدواج کنم؟ یه جمله‌ای در جواب من ایشون فرمود، معلوم بود بسیار زیرکانه و اندیشمندانه زندگی خودشو آغاز کرده، فکر کرده و داره زندگی میکنه. به من فرمودن که من یک سوال از تو دارم، یه زمانی تو به دنیا آمده ای، الان 18 سالته، من اصرار دارم که تو ازدواج کنی، فرض میکنیم که الان حاضر بشی و ما هم بریم خواستگاری و یک سالم به قول خودمون عقد بمانی و بعد ازدواج کنی، میشه 20 سال. اگه فرض رو بر این بگذاریم که فرزندی که از تو به دنیا میاد دختر باشد، حداقل تا میاد اون دختر به سن ازدواج برسه 20 سال طول میکشه، تو میشی 40 ساله، بچت میشه 20 ساله، اولین فرزند تو میخوای ازدواجش را بیندازی. اگر 4 تا 3 تا بچه داشتی، آیا میدانی که نسبت به اون آخرین فرزند چه ظلمی تو میتونی کرده باشی؟ برای که او هم بچه توست اما از وجود تو بهره ای نصیبش نمیشه. عمر کوتاه ممکنه خیلی مشکلات برای او به وجود بیاد. عجیب بود. با اصرار ایشون من 18 ساله عقد کردم، 19 ساله ازدواج کردم، 20 سالگی اولین بچه من دختر به دنیا آمد. دیدم دقیق همون چیزی که ایشون فکر میکرد. و عجیب اینجا بود که خداوند به برکت نام مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام 4 تا فرزند به من داد. هر 4 فرزند رو از حضرت خواسته بودم که اگر صلاح من رو میدانید و به مصلحت من دعا کنید فرزندان من دختر باشند. عجیب اینه که باز خدا این دعا را هم مستجاب کرد و من الان میفهمم که بعد از گذشت سنی از خودم، به تعبیری شاید تلاش کردم بچه هام زیاد تو خانه من نمانند، برخلاف بعضی از تفکرات غلطی که وجود داره، سعی کردم شرایطی رو به وجود بیارم که به حمد الله 3 تا از بچه هام از خانه برن بیرون ازدواج بکنن، و آخری هم حالا حالا وقت داره. فکر میکنم با این همه زرنگی که کردم تونستم 3 تا بچه رو از خانه بیرون کنم و ازدواجشون رو بیندازم. اما تو 4 هنوز ماندم، زمان داره تا به سن ازدواج برسه بتونه ازدواج بکنه. اون موقع شرایط شرایط امروز نبود. من وقتی که برای خواستگاری رفتم، حد اکثر زمانی که از لحظه نشستن ما تا پایان خواستگاری طول کشید 3 ربع ساعت شد. اما امروز شما نمیتونید اون گونه فکر کنید، نمیتونید اونطور زندگی بکنید. سعی کردم فاصله هام با هم بچه هام کم باشه، داماده هام نزدیک باشن از نظر سنی به خود من. بله؟ با این که تفاوت سنی رو کم میبینم، اما باز هم احساس میکنم اگر حتی یک سال زودتر ازدواج کرده بودم شاید به دلایل زیادی برام بهتر بود. و هر یک سالی که تأخیر بیفته، مطمئن باشید انسان با مشکلاتی روبرو میشه که گاهی اصلا فکرش هم نمی کنه و تصور براش نداره. چرا این حرف رو زدم؟ میخوام بگم شما حساب کنید که من 18 ساله ازدواج کردم و الان دارم این جمله رو میگم. یه جوانی که امروز 35 سال 37 سالشه و هنوز نمیتونه تصمیم به ازدواج بگیرم. چرا؟ چون میگه خانه ندارم، شغل ندارم، درآمد ندارم، مشکل دارم، از نظر موقعیت اجتماعی شرایط برام فراهم نیست، خودم هم نمیتونم اداره کنم، چه برسد این که بخوام برم یکی دیگه هم بیارم او را هم اداره بکنم. یه آدم 35 ساله اگه الان ازدواج کند و زودم بچه دار بشه، 35 سال باید تو نوبت بماند اگر فرزندش پسر باشه، و اگر شرایط ازدواج در 35 سال آینده مثل الان باشد که قطعاً مصیبت‌ها بالاتر از این خواهد بود. یعنی همونطوری که من تفاوت زندگی خودم با الان رو دارم مقایسه می‌کنم که چیزی در حدود 10 سال اختلاف تا 15 سال اختلاف در زمان ازدواج به وجود اومده، شاید در اون موقع 40 سالش هم کسی نتونه تن به ازدواج بده. وقتی آدم وارد سن 40 سالگی شد، دیگه اون شور و نشاط جوانی رو از دست داده، عواطف و احساساتش دیگه اونچنان هیجانی نیست، حوصله ندارد. قدیمی ها شاید به این دلیل التماس میکردن و اصرار میکردن که بچه هاشونو زود از خانه بیرون کنن، نه البته با اون فکر اشتباه. نمیخوام بگم دخترانتون 9 ساله ازدواجشون رو راه بیاندازید، نه، اما میخوام بگم شاید یکی از دلایلش همین بود که تا اینا جوانند و سرگرمند و داغند بچه هاشون به دنیا بیاند و بیافتن تو زندگی، و بعدم بچه ها بزرگ بشن، وقتی وارد سن بزرگ سالی میشن دیگه بچه خورد توی خانه نباشن، و رضا بعدشون حتی اینقدر جرأت داشتن که 10 تا 12 تا بچه هم پیدا میکرد. چرا؟ چون اول زندگیشون بود، 12 فرزندشو که این مادر میزایید هنوز 40 سالش نشده بود. بله؟ اما الان چی؟ الان شما میبینید یه دختر تا میاد بره نمیدن مدرسه و درس و خانه و برم دانشگاه و بیام و تمام بشه درسم و بعد ازدواج کنم، حد متوسطش از 25 سال به بالا داره میشه. سن متوسط ازدواج دختر از 25 سال داره شروع میشود. چون دائما من دارم عقد میخونم در سطح شهر و سنها تقریبا دستم هست. یه پسر در سن 30 سالگی، 32 سالگی، 35 سالگی خیلی که زرنگ باشن و اگه شرایط مناسب براشون به وجود بیاد، پدره پولداره، خونه دارن، نمیدونم امکانات دارن، فردا اگر بناباشه ما دیگه خانه ای از پدر براشون باقی نمونه که بتونه درش به سر بره زندگیشو را بندازه. اگر خانه اجاره ای به وجود نیاد، با این اجاره های سنگین سرسام آوری که یه خانه کوچک رو میگه آقا 10 میلیون تومن رهن بده یا 5 میلیون رهن بده، 200 هزار تومن هم اجاره بده در ماه، خب از کجا میتونه این زندگیشو شروع بکنه؟ روی این جهت من میخوام بگم خانواده های دینی و مذهبی ما دو گروه میشن. گروه اول اونهایی که موازین دینی را به صورت عاقلانه و منطقی تو زندگیشون مطرح میکنن، این خانواده ایست که پدر آدم متعصبی نیست، سختگیر نیست، تنگ نظر نیست، اینقدر اذیت نمیکنه که زن و بچهشو از دین و خدا بیزار بکنه، از اونورم اینقدر بی تفاوت نیست که هر جور زن و بچهش از خونه اومدن بیرون براش مهم نباشد. میگه من یه علاقه به دینم دارم، یه نمازی میخوانم، یه روزه میگیرم، اصول زندگیم میخوام مبناش دین باشه، دلم میخواد یه زندگی دینی بکنم، بچه ها هم رو همون قاعده بزرگ میشن، به تربیت میشن. اینا معمولا در زندگیشون به بن‌بست نمیرسن و واقعا جای قدردانی داره که بسیاری از خانواده های ما الان تو خانواده های مذهبیه، بله، به حد متوسط هست، یعنی هم جوان به حمدالله آدمی است که اهل دین و دیانت و نماز و جلسه و روزه و گریه و اشک و سینه زنی و زنجیر زنی و نمیدونم داخل جلسات و هیئت ها، که خود این جلسات تازه برکت هایی هستند برای اینکه این مسیر تو زندگی خانواده ها بمونه. اما در مقابل ما با یک مقدار خانواده هایی روبرو میشیم که یا بچه ها حاضر نیستن دیندار بودن پدر و مادر متدینشون رو تحمل بکنن، گردن کلوفتی میکنه، سرکشی میکنه، با پدر و مادرش در میفته، نمیخوام چادر سرم کنم، نمیخوام این قیافه که تو میگی بگیرم، میخوام یه نمیدونم عرض کنم چاقو دنبالم باشه، میخوام حالا که از تو خونه میرم بیرون، بله، یه بی سی دی دنبالم باشه، نمیدونم یه لپتاپ دنبالم باشه، تو خانه میخوام چه بکنم، آزاد باشم، یه اتاق برای خودم میخوام، عکس هر چی دلم خواست میخوام بزنم. گردن کلوفتی میکنه و پدر و مادر دیندار خودش رو در یک تنگنایی میگذاره که فکر میکند واقعا برای زندگی کردن دیگه سخت شده براش. فاصله بین پدر و مادر از نظر سنی با جوانش زیاده، به قول خودشون میگن ما همدیگه رو درک نمیکنیم. این نکته رو دقت کنید، واقع میگم، نه اینکه بخوام تعارف بکنم. من با بچه اولم اگر مشکلاتم 85% یا 95% صفر میشد و 15% یا 20% اختلاف داشتیم، با بچه آخرم 65% اختلاف فکری داریم، با اینکه من یه روحانی بودم که تو مسئله زندگیم سعی کردم خیلی از مسائل رو باز بهش نگاه بکنم، یه روحانی بودم که اهل بعضی از مسائلی که تو معمول رفقان بوده نبودم، از همون اول حتی به این شکل فکر کردم که باید آینده نگر بود، باید دوراندیش بود، باید یه جذب دینی فعال کاربرد به وجود آورد. اون وقتی که شاید هیچ کس در صدد چنین کاری ممکن بود بر نیاد، من یه دونه اتومبیل داشتم، پیکان 55 بود، فروختم به 320,000 تومان. اون موقع حدود 21 سال قبل یه کامپیوتر خریدم از ایتالیا، وارد کردم به 255,000 تومان. چرا؟ هر چه ازم سوال میکردن میگفتم میخوام شرایطی رو به وجود بیارم که پیغمبر بزرگوار اسلام به من دستور داده و حالا در بحث فرزند انشاءالله میرسیم اونجا مفصل صحبت میکنم، هنوز وارد اصل صحبتم من نشدم، میخوام این پایه رو محکم کنیم. میبینم با این که اون تفکر رو داشتم و امروز جز روحانیونی هستم که شدیداً وابسته شدم به تکنولوژی و کار میکنم با ابزار روز و سایت اینترنتی دارم، دسترسی به سایت برای افراد به وجود آوردم، اطلاعات میدم در اختیار کسانی که تحقیق میکنن، به قول خودمون روز را دارم باش راه میرم، بازم میبینم در یه جاهایی بچه من یه مسیر رو داره میره، از نظر کتابی که میخواند، درسی که میخوانه، میزان اطلاعاتی که داره، آگاهی به زبان و مسلط بودنش به بعضی مسائل که من که پدرشم و تو همه این مسائل سعی کردم جلو باشم خیلی کم میارم. یعنی با این که خودم به زبان روز آشنام، بله، با بچم مشکل پیدا میکنم، نه مشکل اعتقادی، مشکل فرهنگی. چرا؟ او بیشتر از من میفهمه، الان او بهتر میتونه زبان رو یاد میگیره، صحبت میکنه، به زبان انگلیسی حرف میزنه، من نمیتونم، کم میارم. حالا یک پدر و مادری که نمیتونن حتی خودشون در این وادی هم قرار بدن، یه آدم شاغل یه میره دنبال شغلش، یه درآمدی پیدا کنه بیاد، یه نان بخور و نمیری به زندگیش بدهد و زندگیش رو اداره کنه، وقت چقدر تفاوت فرهنگی، تفاوت سنی، تفاوت اعتقادی و فاصله بین بچه و پدر و مادر میتونه مشکلات رو زیادتر بکنه. چه بسا پدر و مادر آدم های دینداری هستند، اما نمیدونن که در دین معنای دینداری سختگیری هایی نیست. یا جوان فکر میکنه حالا چون اطلاعاتی پیدا کرد و چهار تا کلمه انگلیسی یاد گرفت و میتونه صحبت انگلیسی بکنه، پس دیگه پدر و مادر ارزشی ندارن. میگه شما که چیز حالیتون نیست، برید بذارید کارم رو بکنم. خب مسئله اختلاف بین پدر و مادر و فرزندانی که تو خانواده های مذهبی ما داریم رو شما در نظر بگیرید و ببینید مشکل از کجا باید حل بشه. پدر میاد، مادر میاد، میگه آقا جوانم تا تو خونه من بوده، باش زندگی میکردم، اول بچگی جوانی نوجوانی بوده، نماز میخونده، روزه میگرفته، آدم متدینی بوده، از وقتی پاشو گذاشته تو دبیرستان، بله، دیگه نمیتونم کنترلش کنم، اکثرا نماز رو با بی‌اعتنایی میره دنبالش، یا نمیخواند یا بی‌اعتنایی میکنه، در مقابل من یه حالت پرخاشگرانه و به حساب حالت خشونت و تندی میگیره، آمرانه با من حرف میزنه، من که پدرشم نمیتونم باش بلند صحبت کنم، چه بکنم؟ بچه میاد التماس میکنه آقا بیاد با پدر من صحبت کنید، با مادرم حرف بزنید، اینا اجازه نمیدن من یه مقداری آسایش داشته باشم، دلم میخواد کامپیوتر بیارم، دلم میخواد سر و صدا را بندازم، دلم میخواد نمیدونم موسیقی بشنوم، اینا نمیذارن. هر چی بخوای حالیش کنی که اونی که دین اجازه نمیدهد، تو نباید به محیط خانه بیاری. میگه من جوانم، اونا پیرم، من میتونم به بچم بگم اگه راست میگی تو جوانی، منم هنوز پیر نشدم که فکر کنی قدم خمیده شده از ریشم همه سفید شده، میتونم بفهمم چی داری میگی. واقعیتیه مسئله تشکیل زندگی اساسی ترین مسئله است که در زندگی یک انسان باید بش با دید علمی نگاه بشه. ما احساسات رو میخواییم بذاریم کنار، ما مسئله یه نمیدونم معایب و محاسن رو نمیخواییم فعلا بحث بکنیم، ما میخواییم بگیم بیاید با واقعیتها خودمون رو تطبیق بدیم. وقتی بنا باشه یک پسر یا یک دختر بخواد وارد عرصه درس خوندن بشه، عملا شما نگاه میکنید تا 7 سال دوره دبستان، بعد میاد راهنمایی، بعد میاد دبیرستان، بعد میاد دانشگاه و کنکور و پیش دانشگاهی رو میدونم اینا که بخواد بره، تا برسه به مرز این که خب حالا من باید بعد از کنکور یه شغلی پیدا کنم، بتونم وارد دانشگاه بشم، شغلی پیدا بکنم. تا میاد این فکر رو بکنن، واقعا از دوره جوانیش گذشته است دیگه. ازدواج برای چی؟ در این فاصله حساس از دوران بلوغ تا دوران ورود در بزرگسالی، این زمانشو به بدترین وجه ممکن گرفتار گناه و معصیت. اکثر مسائلی که به وجود میاد تو همین دوران، روابط نامشروع بین دختر و پسر، مسئله دوستیابی و ارتباطهای مخفیانه، مهمترین مشکل جامعه‌ای که ما الان داریم، مسئله ارتباطهایی که با تلفن سیار و ثابت به وجود میاد که من میگم باور کنید امروز مسئله تلفن‌های سیار، یعنی همین همراه‌ها، شاید به دلایلی بزرگترین فاجعه رو داره در خانواده‌ها به وجود میاد. اگر یه مقداری پیشرفتن باشد بتونه عکس بگیرد، بتونه ارتباطهایی برقرار کنه که دیگه نگفتنی مصیبته. خب چه بکنی؟ از ما مرتب میپرسن که آقا ما چه بکنیم برای جوانهامون؟ بالاخره این باید ازدواج بکنه یا نه؟ بله. خب اگر شما بخواید بمونید تا یه زمانی پولدار بشید، یه خانه برای اجاره بکنید، کارش شروع کنه، درآمد پیدا کند، هیچ وقت نه شما عروسی جوانتون رو میبینید و نه او تو خانه شما میتونه زندگیش آغاز کنه. چرا؟ برای اینکه هر چه داریم جلوتر میریم، خانه های لاله زنبوری داره باب میشه. تو آپارتمان های 30 متری 40 متری یک خانواده بدبخت باید برن زندگی بکنن، نمیتونن از امکانات رفاهی برخوردار باشن. اول اذان مغرب که میشه مثل زنبوری که از کندو فرار میکنه میاد بیرون و در اطراف خودش پراکنده میشه، میبینی که از در و دیوار این پارک‌ها زنها و مردها و بچه‌ها دارن بالا میرن. چرا؟ چون توی محیط دربسته کوچیکن. آیا واقعا به جوانمون بها بدیم؟ چه جور بها بدیم؟ جوان اگر میخواد ازدواج بکنه، این مسیری که الان داره طی میکند مسیر ازدواج نیست. مسئله دوستیابی چه برای دختر و چه برای پسر بزرگترین معضلی که خانواده ها رو داره تهدید میکنند و هر روز ما شاهد از هم پاشیدن خانواده های زیادی هستیم. شوخی هم نه، دختر بیشتر در معرض آسیبه تا پسر. حتی پسر از مسیر اعتیاد بسیار در معرض آسیبه، که شما میبینید یکی از مسئولین باغ رضوان به من میگفت، تقریبا شاید حدود چند روز دو هفته سرته قبل بود، گفت آقا به طور متوسط در هفته بیش از 10 نفر برای ما جوانی میارن که به خاطر مصرف کرک ما نمیتونیم بدنشون رو قفل بدیم، چون اگه آب به بدن اینا برسه دستشو میگیری کنده میشه، سرشو میگیری برگردونی از جا کنده میشه. یعنی اونچنان روی استخوان اثر میگذاره که اگر اینو خواستی جا به جاش بکنی، آب به بدن این رسید تمام بدنش متلاشی میشه، مجبوریم یه کیسه بذاریم اینو بندازمش داخل کیسه، بیخشو ببندیم ببرن بندازنش توی خاکی دفنش کنه نذار. این زندگی امروز جوان ما شد. ما چه بکنیم؟ اجازه بدین جوانمون هر لباسی دلش میخواد بپوشه، هر جور دلش میخواد از خانه بیاد بیرون، هر جور دلش میخواد تفریح کنه، هر جور دلش میخواد حرف بزنه، هر جور دلش میخواد عبادت کند؟ نه. مسئولیت اولی که پدر و مادر دارن، من اینجا میخوام اهمیت بدم، اولین مسئولیتی که به عهده پدر و مادر امروز برای جوان و نسل آینده فرداست، اینه که بنشینن یه فکر اساسی برای ازدواج خودشون بکنن، یک انتخاب شایسته، یه همسری که بتواند در طول مسیر طولانی زندگی 60-70 ساله با اونا همراه بشه، یه کسی که عشق و هوا و هوس توی چشمش نباشه و کورش کرده باشد. یه جوانی تلفن زد به من گفت آقا من بیچاره شدم، زندگی به هم پاشیده، اختلاف پیدا کردیم، بعد از هنوز 6 ماه از ازدواجمون نگذشته، زنم قهر کرده رفته خانه پدرش و اصرار که یالا باید مهریه منو بدی و منو طلاق بدی. و شما میشناسید خانواده‌شو؟ یه مقدار اگه میشه باهاش صحبت کنید. من گفتم خوبی که نمیشه که، باید دوتاییتون با هم بیاید بشینید تا ببینید چیکار میتونیم بکنیم. با یه ترفند اینا رو جمعشون کردیم، اومدن نشستن صحبت کردیم. تا من گفتم که خب بگید مشکل کجاست، باور نمی‌کنید. دیدم دختره گفت آقا این آقا دیده است که من دوست پسر دارم، اومده با من ازدواج کرد. دیده من چادر سرم نیست، روسری سرمه، رو نمیگیرم، با افراد غریبه و آشنا بگو مگو دارم، میشینم برمیخیزم، آدم اجتماعی هستم، به قول خودش آدم اجتماعی هستم. این آقا همه اینا رو میدانسته، بله، و آمده با من ازدواج کرده. وقت تعجبش اینجا بود، و مثل هندوانه بودم که چاقو زدن وسطش گذاشتن بالا سر هندوانهای دیگه، گفتن اینه. منو اینطوری دیده است، منم تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم، از این که هستم یه سر سوزن جا به جا بشه، میخواد زندگی بکنم، نمیخواد هم نکرد، منو طلاق بده برم. خب بله، البته وقتی به جوان میگم شما نمیدونستید ایشون با این لباس میاد بیرون، چرا؟ نمیدونستید دوست داشته افراد رو باشون صحبت میکرده، چرا؟ خودم هم یکی از کسانی بودم که قبلا با او رفاقت و دوستی داشتیم، از طریق تلفن من با ایشون آشنا شدم، بعدم رفتیم خواستگاری. میدونستی که این تو جلسات و محافل رو سریشن بر میداره و حتی براش مهم نیست که محرمی کیه نامحرم کیه. شب عروسی خودش گفت شب عروسی من مخصوصا به او اعلام کردم که برادرت نمیدونم عمود خیش و قماد هرچی بیان امکان نداره من رو بگیرم. گفتم خب یه همچین مردی اگر هر بلایی سرش بیاد حقش. راست میگه، تو رفتی یه هندوانه دردباز را باش ازدواج کردی، میفهمیدی که این زن همینه. گفت من همینم، چادر سرم نمی کنم، رو سریم هم زیاد فکر نمی کنم، لباسم هم تنگ می پوشم، آرایشم می کنم، از خونه میام بیرون، اگه اتفاق بیفته حتی با دوستان پسر قبلیم هم تماس می گیرم، صحبت می کنم، تلفنی حضوری، هم پارکم میریم. این آقا میخواست همون روز اول فکر همیشو بکنه، حالا هم میگه خیلی ناراحته، بیا طلاقم بده من برم راحت بشم، آزاد بشم. نه اینکه حالا آزاد نبودن، آزاد میخواستم بشم. من خندیدم، گفت چرا میخندی؟ گفتم معنای آزادی هم فهمیدی که با این همه که شما میفرمایید من لباسم و نمیدم زندگیم و رفته آمدم، تازه انگار اسیری و ایشون جلو تو رو گرفتن، میخوای بری آزاد بشی که اگه روزی 6 تا رفیقت هم خواستی برداری بیای تو خانه بشینی باش نمیدونم مشروبم بخوری کسی بهت نگه چرا؟ یه جوان پسر برای چه چیزی میخواد درس بخواند خودشو معطل میکنه؟ 18 سال، 19 سال، 20 سال، 25 سال چرا ازدواج نمیکنه؟ آقا شرایط جور نیست، پدر و مادر در صددن یا نه نمیدونم، جوان خودشم در صدد یا نه نمیدونم، فقط میدانم یه جوان 20 ساله تو محیط خانه بزرگترین فاجعه رو میتواند به وجود بیاره. شما را به خدا قسم این سنت غلطی که در جامعه ما داره رونق میگیره که اولا دیر ازدواج کنید، ثانیاً بچه دار نشید، یا اگر شدید نصفشو الان امسال بذارید، نصف دیگه شو نگه دارید سال دیگه بذارید که اقتصاد جواب نمید. ما مشکل داریم، درمانگاه نداریم. بله؟ حالا که درمانگاه نداریم از حالا اعلام میکنیم به بچه ها که به جایی که 9 ماه و 9 روز به دنیا بیاید، بله؟ بنادر رو بگذارید 15 ماه باید به دنیا بیاد. کی گفته به شما زودتر به دنیا بیاد دولت مشکل پیدا میکنه؟ چندی بهتون بگن تو مشاوره، کلاس مشاوره میذارن، جوان عزیز اگر میخوایی خوشبخت باشی بی خود خودتو اسیر بچه نکن. خیلیه، ما اساس خانه رو که میخواییم بریزیم مصیبت داریم و مشکل داریم. یه جوان وقتی میخواد ازدواج کند هوس عشق دنیا ظاهره، فریبه های ظاهری رو میبینه و میخواد دنبال اون فریبه ها بره ازدواج کند. با کی؟ با کسی که میشناسد او را، اونی که خانواده مذهبیه و میگه من یه دختر متدین میخوام. نگاه میکنی میبینی چون چادر سرش همه نمیردی برای خواستگاری، چرا؟ اینا امولن، چون چادر دارن امولن. پس کیا میخوایم؟ یکی میخوایم ساندماندایی باشه و امروزی باشه و آرایش بکنه و اجتماعی باشه، یه خواستیم یه جایی معرفی کنیم، بله ایشون همسر بنده، تو سر همسر سرمون رو بتونیم بالا بگیریم. خب نتیجه اون ازدواج، اون زندگی تلخم هست. بیاید یک روشی رو پیش بگیرید که نسل آینده امروز در دیر با مشکلی است که شما باید حلش کنید تا بعد برید سراغ بقیه مسئله بشید. پس خانواده از کجا شروع میشه؟ از انتخاب یک زن توسط یک مرد، و از انتخاب یک مرد توسط یک زن، و ازدواج یک دختر و پسر با یک دیگر و تشکیل خانواده دادن. ما تا زمانی که در بحث ازدواج و تشکیل خانواده معیارهامون معیارهای واقع بینانه نباشند، مطمئن باشید مسئله بحران اجتماعیمون قابل حل نیست. چون پدر و مادر که یه عمر زندگی کردن اهل دعا و توسل و جلسه و روزه و گریه و عشق و آه و نالن، اونا دیگه زندگیشون بله مشخص شده، اونا بینن. جوان رو چکارش کنیم؟ اگه تو خانواده غیر مذهبیه که مصیبت مصیبت میبینیم علنا آمده میگه بچم حدود 2.5 سالش بود رفتم یه دونه عرض کنم که ارگی براش خریدم و ایشون رو در لیست نوازنده ها قرارش دادم. بعدم که یه مقداری بزرگ شده گفتم بری کلاس نوازندگی و بعدم کلاس آواز و بعدم کلاس رقص و بعدم کم کم کلاس شعبده بازی و انواع و اقسام بله روش های مخصوص رقاصی و خوانندگی و بزن و بکوبش رو راش دادم. ایشون نوازنده هن، حالا که اومده خواستگاری ایشون نوازنده یه ارگن یا نمیدونم پیانو می نوازن و درآمدشون هم بد نیست، چون تو عروسی ها اینا رو دعوت میگیرن که برن مجلس رو گرم کنن. ها؟ خانواده های مذهبیمون هم کم کم مجلس گرم کنهاشون دوباره راه افتادن. بعضیشون هم بگن آقا مجوزه ارشاد رو داریم، متاسفانه وزارت ارشاد شده مرجع تقلید ایران و مردم هم همه شون به اینجا که میرسن از این مرجع تقلید میکنن. بله آقای وزیر وزارت ارشاد بله به من اجازه دادن که هر جور دلم میخواد از موسیقی سنتی استفاده کنم. دیگه ما نفهمیدیم سنتی چیه غیر سنتی چی. هندی هم میگه موسیقی منم سنتی، افغانی هم میگه موسیقی منم سنتی، بلوچستانی هم میگه موسیقی من سنتیه، شیرازی هم میگه موسیقی منم سنتیه. پس ما غیر سنتی چی چیه؟ همون نفهم همه سنتیه. کار به جایی برسد، این که میگم برید تحقیق کنید، کار به جایی برسد که کم کم عقد و عروسی ها رو بکشن از تو شهر بیرون تو باقه های اطراف و بعد با مشروب خوری و زن و مرد مخلوط شدن کار به جایی برسه که از بس گندش در میاد نمونن به خاطر واقعیش، از بس گند کار میبرن مجبور بشن برن در این باقا لاکومار بکنن که اینا خلاف اخلاق عمل کردن. نمیگن خلاف اخلاق، چیکار کردن تو این باقا؟ برای چی؟ جوان عزیزی که میخوای زندگی یک عمرتو تضمین کنی، حاضر مشو ادعی رو جمع کنن، مشروب بخورن، نمیدونم بیبند و باری بکنن، بزنند و بکوبند و برخصند و گناه کنن برای که تو میخوای ازدواج کنی. ازدواج خودتو با ننگ گناه دیگران از اول آلودش نکن و نابود نکن خودتو. من چی بگم برای یه نسل جوانی که به خدا قسم با تمام وجودم علاقه به اونها دارم و فکر میکنم که امروز جوان این مملکت مخصوصا جوان ایرانی مظلومه به معنای واقعی، مظلومه، چون نه خودش میداند نه کسی که بتونه او رو دانایی بش بده. هر کی سرش رو زیر انداخته داره راه خودش رو میره. اومدم بیام تو شلوغی نگاه کردم دارم یک جمعیت عظیم، چه خبره؟ ماشین عروس رو اومدن دنبال بکنن، یه دفعه زده تو ترمز 10 تا ماشین کوفتن به هم دیگه، میخواستن شوخی کنن، میخواستن شوخی کنن 10 تا ماشین رو به هم زدن، راه رو بند آوردن، 1000 جور ناراحتی، میخواستیم شوخی کنیم اشتباه شد، خوردیم به هم. پس یک جمله خلاصه کنم عرضم را، یک جملهش میکنم. من در بحث خانواده میخوام بگم اساس و پایه اگر خانواده غیر دینی و مذهبیه به ما ربطی ندار، خودشون میدونن. اگر مذهبیست یا تفاهم دارن، خدا به آبروی امام زمان رحم کنه که اکثرا تفاهم داشته باشه، یا پدر و مادرایین که تفاوت سنی با جوانشون زیاد پیدا میکنن و درک نمیکنن یک دیگر را، هم پدر و مادر رنج میبرن هم جوان رنج میبرن. بیاید بشینید، ما مذهبی ها به جای تعصبهای غلط بیاید بشینیم یه راه چاره اساسی به وجود بیاریم و نگذاریم جوانمون از عنفوان جوانیش بگذره و نتونه ازدواج کنه. اونها که مسئولند سرشونو زیر انداختن، دارن خر خودشونو میرانن، میگن مردم به ما چه که ندارن، اگه هر کی نداره بره پیدا کنن. خب از کجا پیدا کنه؟ این همه راه هست، حد اقلش دوزیه، حد اکثرش آدم کشی، بالاخره برن یه جای پول پیدا کنن، به ما چه که ندارن. ما هم که نداریم میگه آقا من چه بکنم. اومده علنا میگه سه تا دختر دارم، جایزیه برای اینا میخوام تامین کنم، چیکار کنم، از کجا بیارم؟ با یه حقوق واقعا بخور و نمیری که من دارم چطور میتونم یه جایزیه تهیه کنم؟ خدایا به آبرو و عظمت امام زمان قسمت میدهیم جامعه ما را از این خطر بزرگ نجات بده. شب توبه و تعلق دارد به وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف.